بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله پادکست های سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی با محوریت مباحث استاد عابدینی. قسمت اول، آغاز سلوک، حب ذات و توسعه من. خداوند متعال در نظام خلقت و در جای جای این هستی پهناور ویژگی قرار داده است که همواره آنها را به سوی خداوند سیر می دهد و هیچ لحظه ای اجازه توقف، خستگی، رکود و یک جانشستن را نمی دهد. حب ذات، حب ذات کششی است به سوی کمال، به سوی بی نهایت، به سوی کامل شدن و رسیدن به مقصد و مقصود. اگر گفته شد در جای جای هستی چون این ویژگی دیده می شود، بیراه نبوده است. انسان نیز اگر خواهان کمال و رسیدن به بقا و جاودانگی است، از همین ویژگی و قوه محرک است. کوچکترین ذرات هستی یعنی اتم ها و مولکول ها خواهان بقا هستند، زیرا همواره از نابودی خود ممانعت ورزیده و در مقابل از همگسستن ذرات کوچکتر خود ایستادگی می کنند. لذا جامدات نیز تا حدی از این حب ذات بهرمند هستند. مرحله بالاتر از جامدات گیاهان هستند که همواره با جذب نور و دفع آفات به دنبال راهی برای رشد و بقا هستند. ریشه های یک درخت در خاک دوانده می شوند و شاخه هایی در هم تنیده را در روی خاک ظاهر می سازند. درخت و گیاهان دیگر نیز خواهان کمال و بقا و رشد هستند. حیوان در مرتبه‌ای والاتر قرار دارد، لذا دیده می شود با قوای شهوت و غضب به دنبال کمالات است و نقایص را دفع می کند، لذا با تولید مثل به بقای نسل خود اهتمام دارد. اما انسان در اعلاترین حد میان موجودات یاد شده قرار دارد و حب ذاتی شدیدتر در وجود او دیده می شود. او می تواند با قوه عاقله و روح انسانی خود قدم به عرصه گذارد که هیچ یک از سایر موجودات راهی به دانجا ندارند. او می تواند از زمان و مکان فراتر رود، زیرا حب ذاتی قوی تر و در قامت انسانی دارد. انسان با قدمی استوارتر و توانی صد چندان رو به سوی معبود خیش می کند. این حب ذات در وجود و سرشت آدمی به ودیعت نهاده شده است تا با آن و به کمک آن سوی کمالات راهی شود. این گام های استوار با خودخواهی مذموم متفاوت است. خودخواهی من حیوانی انسان است و آنجاییست که انسان میان خود و دیگران احساس غیریت می کند. او تن خود را نگاه می کند و لذا تن او در برابر تنهای دیگر است. اما انسان خدایی حب ذات را به مدد گرفته، در قامت انسانی خود سیر نموده و در نهایت تا بدان جا می رسد که به دیگر خواهی محض قدم می گذارد. هرچقدر من وجودی انسان رشد یابد و توسعه پیدا کند، دیگران نیز در دامن این من وجودی پهناور جای خواهند داشت و انسان دلسوز همگان خواهد شد. تا آنجا که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودند، همان حب ذات که موجب می شود انسان از درد و مرگ فرار کند، باعث می شود برای دیگران هم احساس درد کند و هم نوع خود را دوست داشته باشد، تا آنجا که برای آنها نیز دردی نمی خواهد. اصلاً بدین جهت است که انبیای الهی دلسوز مردمند و بیش از آنان برای مردم خیر خواهند. لذا من وجودی ایشان رشد کرده تا آنجا که دیگران را مانند خود دوست دارند و راضی به گمراهی آنان و دیدن مشکلات وجودیشان نیستند. حب ذات توسعه پیدا می کند تا آنجا که انسان به مرحله حب الهی می رسد و چنین می‌بیند که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی می‌فهمد قبل از آن که متعلق به خود باشد، متعلق به خداست. در واقع به مرور درک می‌کند که فاصله ای میان خودش و خدای خودش نیست، بلکه این خداوند است که خدایی می کند و همه موجودات جلواتی از خداوند هستند. لذا خداوند می فرماید بی ابصر، یعنی بنده با من و از منظر من به عالم نگاه می کند. در این مرحله است که انسان می فهمد نباید همه چیز را برای خود بخواهد، بلکه باید خودش و همه چیز را به خاطر خداوند دوست داشته باشد. توسعه من انسان را رشد می دهد و هر کمالاتی وجود دارد از جایگاه همین توسعه من محقق می شود. از روز اول و بعد و انعقاد نطفه تا عالی ترین و اوج مراتب انسانی جز با توسعه من وجودی میسر نمی شود. من وجودی انسان روز به روز توسعه می‌یابد و از من به ما تبدیل می‌شود. منیت‌ها کنار رفته و من مزیق به من موسع بدل می‌گردد. این سیر انسان همه و همه از مراتب گوناگون سلولی و حیوانی و انسانی گذر خواهد کرد و این حرکات همگی حبی‌اند و بر اساس حب ذات. رشد و توسعه من وجودی مرحله به مرحله رقم می‌خورد. با توجه به اینکه میان آنچه در نظام تشریع قانون‌گذاری شده است با آنچه در عالم هستی وجود دارد تطابق وجود دارد، لذا آنچه در نظام تکوین در برابر ماست اگر مورد تعمق و بررسی واقع شود با نظام تشریع منطبق خواهد بود. پس مانند این رشد و توسعه در انسان را در سایر هستی نیز شاهد هستیم. به عنوان مثال از ترکیب اتم ها مولکول ایجاد می شود که خواص جدیدی غیر از خواص اجزای اولیه خواهد داشت. از ترکیب چند عنصر مواد معدنی و آلی بسیاری ایجاد می شوند که هر کدام خاصیت خاص خود را خواهند داشت. از اجتماع سلول هایی که در مرحله سلولی هر کدام بقا و حیات خود را داشتند، یک واحد به نام بدن ایجاد می شود. این یعنی همان مراحل حیرت انگیز در تجزیه و ترکیب عناصر و اتم ها. در مرحله بعد، این ترکیب در مقیاس بزرگتری و در پیکری جمعی خود را نشان می دهد. مرحله به مرحله طی می شود تا جسم تکامل یابد. نطفه با این تکثیر و وحدتی که در اتحاد و اجتماع این سلول‌های متکثر پیدا می‌کند، هویت و حیات خود یا همان حقیقت نفس انسانی را از مرحله حیات سلولی و گیاهی به مرتبه حیوانی در 4 ماهگی و در دوره جنینی و در نهایت به مرحله انسانی می‌رسد. این تکامل بر اساس همان حب ذات است. از مرحله نباتی و سلولی و گیاهی و حیوانی به انسانی می رسد تا اینکه متولد می شود و به مرحله حیات خانوادگی و اجتماعی منجر می گردد. کودک از بدو تولدش من را با پدر و مادرش تعریف می کند و لذا پدر و مادرش را خودش می بیند. کودک رفته رفته بزرگ می شود و ازدواج می کند و وقتی برای همسرش از دارایی خود خرج می کند احساس غیریت نمی کند، چون خودش را با او یکی می داند. ولی ممکن بود تا پیش از این با خرج کردن برای دیگران احساس کند متضرر شده است. کم کم صاحب اولاد می شود و من او توسعه می یابد تا آنجا که تمام خاندان و خانوادهش را در بر می گیرد. مسیر تشریعی و هدایت الهی هم این گونه است. لذا دین نیامده است تا من را از بین ببرد، بلکه آمده تا بگوید من نباید در برابر جمع قرار گیرد. آمده است تا بگوید من باید در مسیر درستی قرار گیرد. لذا احکام اجتماعی دین برای عبور از من خودخواه مذموم است. اگر مسیر طبیعی به این مسیر تشریعی نینجامد، موجب تزاحم خواهد شد. اگر پای منافع و نیازهای حیوانی و خواسته های تن به میان بیاید، موجب غیریت، تنافر و تعارض می شود. لذا این مسیر بدون هدایت الهی دچار اختلال می شود. پس آنچه مهم است، نظام توسعه من در تشکیلات است. من در برابر جمع نیست و آنگاه تشکیلات تراز رخ عیان خواهد نمود که منافع جمعی و عالی در تشکیلات مقدم بر منافع مربوط به مرتبه حیوانی و نیازهای فردی باشد.